السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، رئیس و هیئت رئیسه محترم مجلس، به مناسبت شهادت جانگداز امام سجاد علیه الصلوات و السلام. و از خداوند متعال میخوام که به ما توفیق معرفت، محبت و دلدادگی و تأثیر و اون بزرگوار به لطف و کرمش مرحمت کنه. صمیمانه از حضور مردم عزیزمون، از حضور هیئت‌های عزاداری، خالصانه عزاداری کردن این ایام عاشورای حسینی با رعایت مقررات بهداشتی، که باید تشکر مضاعف کرد از همه عزاداران، از همه هیئت‌ها و مردم عزیز و بزرگوارمون. باید از نمایندگان محترم و از این ابتکار بسیار خوبی که مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی وضعیت وزرای پیشنهادی این بار فرمودید، سخنان اونها رو شنیدید در کمیسیون‌های اصلی و فرعی، وقت بسیار خوبی رو عزیزان گذاشتید و باید صمیمانه هم از رئیس محترم مجلس، برادر مجاهدم آقای دکتر قالیباف، هیئت رئیسه، رؤسای محترم کمیسیون‌ها و اعضای محترم کمیسیون‌ها که وقت گذاشتن به بررسی برنامه‌ها و نظرات کاندیداها و نمایندگان عزیز به بررسی وزرای پیشنهادی پرداختن، صمیمانه تقدیر بکنم. این حرکت، حرکت ابتکاری بود که این بار انجام شد، که در جهت شناخت وزرای پیشنهادی و برنامه اونها بسیار حرکت خوب و ارزشمندی بود. من در ابتدای سخن اشاره کنم به کلان برنامه‌های دولت و بعد در ادامه فرصت در اختیار انشاءالله بپردازم به وزرا و پیشنهاداتی که خدمت مجلس محترم ارائه شده است. خداوند منان رو شکر گذاریم که دلهای مردم عزیز، صبور و فهیم ایران اسلامی را هدایت فرمود، توفیق عظیم خدمت و بار سنگین امانت را به بندگانی از دل مردم سپرد تا در آستانه قرن 15 هجری شمسی با تکیه بر اصیل‌ترین شعارهای نهضت خمینی کبیر رضوان الله تعالی علیه و رهنمودهای رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، امانتدار اولین دولت گام دوم انقلاب اسلامی در ملک عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و زمین ساز جهش به سوی ایران قوی باشد. میدانیم فرصت خدمت کوتاه و رنجها و مشکلات مردم بسیارند، و این بار امانت جز با هدایت الهی و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت، عزم و اراده فولادین برای تحول به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. و تحول خواهی جز با تکیه بر شعارهای اصیل انقلاب اسلامی و پیروی از رکن رکین ولایت فقیه به ساحل امن عدالت و پیشرفت منتهی نخواهد شد. اکنون هنگامه حرکت جهادی حکیمانه شجاعانه مردمی است که با بهره‌جویی از ظرفیت‌های عظیم فکری و نخبگانی و مشارکت جویی از آحاد ملت و همراهی و همدلی مجلس انقلابی و نمایندگان محترم مردم و در چارچوب سند تحول دولت مردمی زمین ساز تحقق ایران قوی باشد. سند تحول دولت مردمی به عنوان چارچوب حاکم بر برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت 13 برگرفته از محورهای بنیادین پنجگانه است: 1. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، 2. تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی، 3. اقتصاد مقاومتی، 4. تأمین و بهبود معیشت جامعه به ویژه اقشار کم درآمد، 5. توسعه روابط بین‌المللی بر اساس منافع ملی و الهام بخشی در جهان اسلام. در هر یک از برنامه‌ها عدالت و پیشرفت کانون برنامه‌ریزی قرار گرفته است و برایند آنها رونق تولید داخلی تعالی ایران اسلامی خواهد بود و علاوه زنجیره کامل فرایند تحولی در هر حوزه شامل توصیف و تحلیل واقع بینانه از وضع موجود، تصویر پردازی از آینده مطلوب، تأکید بر ارائه راهبردها و راهکارها معطوف به علل وقوع چالش‌ها، برنامه‌ریزی در چارچوب ظرفیت‌های ساختاری، انسانی، مالی دولت با رویکرد یاری و همراهی دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی مد نظر قرار گرفته است. همچنین کاهش نقش‌های تصدیگرایانه و افزایش نقش میدانساز و تسهیلگری دولت برای به صحنه آمدن و بسیج ظرفیت گسترده و متنوع مردمی به ویژه جوانان و نخبگان که همواره پیشتاز و پیشتان تحول خواهی هستند از دیگر حوزه‌های مورد تأکید در برنامه است. تمامی برنامه‌ها به گونه تهیه و تنظیم شده که تضمین کننده تحقق دو محور اصلی و مهم یعنی عدالت و پیشرفت در کشور باشد. عدالت محوری هم در توزیع منابع و هم در توزیع فرصتها و هم در توانمندسازی و کشف و تقویت استعدادهاست. علاوه بر این عدالت محوری در شایسته سالاری و شکستن باندهای بسته قدرت و ثروت می باشد. رویکرد عدالت محوری در تضمین حقوق همه مردم از زن و مرد و کودک و نوجوان، روستایی و شهری مطرح می شود. محور دوم در پرتوی مشارکت و تلاش همه جانبه برای مردمی سازی اقتصاد و فرهنگ و صیانت از آزادی های اساسی و حقوق عامه می باشد. همچنین در فعال سازی با رویکرد خانواده‌گرا و حمایت همه جانبه از خانواده برنامه شکل می‌گیرد. برای تحول در دو محور عدالت و پیشرفت یا با مشارکت همگانی برنامه دولت چرخش‌های تحول آفرین زیر را دنبال می‌کند: 1. چرخش از بوروکراسی کند کننده و فسادخیز به نفع سازوکارهای جلب مشارکت عمومی، 2. تغییر رویکرد از اقدامات صرفاً مقابله‌ای با فساد به اقدامات پیشگیرانه از فساد، 3. چرخش از رویکرد تفکیکی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به رویکرد تلفیق سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی،
4. تغییر رویکرد از بخشینگری و پایتخت محوری در اتخاذ تصمیمات و توزیع منابع و امکانات به فعالسازی ظرفیت‌ها در سراسر کشور بر اساس آمایش سرزمینی. 5. گذار از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و موسمی در حلقه‌های بسته کارشناسی به فرایندهای جلب مشارکت حداکثری به ویژه در حوزه نخبگانی. 6. تغییر رویکرد مداخله‌ای به رویکرد حمایتی، هدایتی، نظارتی در بازارهای سرمایه. 7. ممانعت از تغییر پی در پی مقررات جهت ایجاد ثبات و تقویت تولید و تجارت. 8. افزایش نقش دولت در تنظیمگری و تسهیلگری در فضای کسب و کارها. 9. تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نرم و نوین. 10. تغییر رویکرد از صادرات مبتنی بر مواد خام اولیه، تغییر رویکرد از صادرات مبتنی بر مواد خام و اولیه به تولید محصولات صنعتی و با تکنولوژی بازار محور. 11. تغییر رویکرد از اداره کشور بر اساس درآمدهای نفتی و روش‌های تورمزا در تأمین منابع مالی دولت به افزایش بهره‌وری، خلق ثروت ملی و درآمدهای پایدار. 12. تغییر رویکرد از بودجه‌ریزی سنتی و مبتنی بر چانه‌زنی به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد عملیاتی و هوشمند. 13. توجه بیش از پیش به فرصت‌های اقتصادی روستا و تقویت اقتصاد مبتنی بر کشاورزی. 14. افزایش سازوکارهای حمایتی و هدایتی جهت تقویه بنیه اقتصادی بخش‌های میانی و گروه‌های محروم به صورت پایدار. 15. صیانت از محیط زیست و کمک به نهادهای مردمی. شرایط و وضعیت کشور رو اگر بخوام خدمت نمایندگان عزیز که خود مطلعند، اعداد و ارقام رو خوب میدانند، عرض بکنم، مشکلاتی است که دولت امروز باهاش مواجهه و پیش رو داره. ما یک برنامه آنی، فوری و کوتاه مدت تعریف کردیم با محوریت مشکلات پیش روی دولت. یه برنامه میان مدت و بلند مدت هست که انشالله به زودی در اختیار نمایندگان محترم نخبگان کشور قرار خواهد گرفت و در جریان موضوعاتی که دغدغه عزیزان هست و مسائلی که امروز دغدغه همه نمایندگان نخبگان دلسوزان کشور هست انشاءالله در این برنامه تقدیم خواهد شد. اولویت اول ما در دولت مهار کرونا و ارتقاء وضعیت بهداشتی در کشوره. تسریع در واکسیناسیون عمومی، اجرای پروتکل‌های بهداشتی، ارتقاء سطح درمان، این اولویت اولی است که دولت داره دنبال می‌کنه. اولویت بعد مسئله اقتصاد، ثبات اقتصادی، بهبود شاخص‌های کلان و در یک کلمه تقویت معیشت مردم و رفع مشکلات معیشتی و تقویت فضای کسب و کار. وضعیت فعلی نتیجه گره زدن اقتصاد به خواست دیگران، شرطی کردن اقتصاد و مشکلاتی بوده که کشور با اون مواجه بوده و شما خوب از این وضعیت مطلعید. تورم بالای 44% اعلامی مرکز آمار یا بیش از 55% بانک مرکزی، افت شدید ارزش پول ملی، کسری قابل توجه بودجه، کاهش قدرت خرید مردم و خانوارهاست و سختی معیشت مردم، رشد بالای نقدینگی است، حجم بالای بدهی دولت و مسائلی از این دست. حل این مسائل امکان پذیر است به حول و قوه الهی. اولا نیاز به برنامه دارد و ثانیا نیازمند نیروی کارآمدی است که در جای جای کشور بتواند تحول آفرین باشد. و شرط سوم پیگیری و نظارت علی الدوام برای اجراء برنامه ها و تحقق تحول در کشور. این سه شرط مهمه که اگر این سه شرط باشه حتما ما بر این مشکلات به لطف خداوند متعال فائق خواهیم آمد. دولت با کمک مجلس میتونه بر همه این مشکلات انشاءالله فائق بیاد. من ابتدا لازم میدونم که قبل از ورود به بحث وزرای پیشنهادی اشاره بکنم به شاخصهایی که مورد توجه ما بوده برای انتخاب همکاران. مسئله توجه به تخصص و داشتن دانش در حوزه مأموریت از مسائل مورد توجه بوده. داشتن تعهد کاری، داشتن روحیه انقلابی، روحیه فساد ستیزی و مردمی بودن از شاخصهای مورد تأکید بوده. در کابینه تلاش شده که ترکیبی از جوان، جوانگرایی و تجربه در کنار یکدیگر قرار بگیره که بتواند مجموعه تخصص، تعهد و داشتن دانش حوزه مأموریت و تجربه کار کارها رو به پیش ببره و از این نتیجه یک کارآمدی بسازد. روش انتخاب همکاران رو یا متد کار رو من باید توضیح بدم خدمت نمایندگان محترم. ابتدا یک فراخوان ما کردیم در سایت و بسیاری از مردم به ویژه نخبگان شرکت کردند، افراد بسیاری معرفی شدند، احزاب، گروه‌ها، دستجات، دلسوزان معرفی کردند افراد مختلفی رو، چهره‌های بسیاری معرفی شدند و این مشارکت مردم در معرفی نیروهای کارآمد بسیار برای دولت مفید و مؤثر بود. وزرای پیشنهادی غیر از دو وزیر محترمی که در واقع در اواخر مشخص شد، بقیه ده ها بار در این سایت اسمشون تکرار شده. ده ها بار قابل رؤیت است که اینها پیشنهاد از ناحیه مردم مختلف شدند. بعد از پیشنهادات اسامی به گروه های تخصصی 9 کارگروه ارسال شد تا بررسی کنند افرادی که برای این کار بتوانند ایفای نقش بکنند، گروه‌های کارشناسی اعلام کنند. استعلام از مراجع ذی‌الصلاح، دستگاه‌های نظارتی چه در درون دولت، در بیرون دولت، استعلام از دستگاه قضایی، این هم یکی از کارهایی بوده که انجام شده و با حساسیت دنبال کردن به سوابق اجرایی و پیگیری این قضیه. برای هر وزارتخونه چند نفر مشخص شدند، کارگروه های تعیین شد تخصصی که شروع کنند هم برنامه عزیزان رو و هم مصاحبه با تک تک عزیزانی که در معرض وزارت هستند. کم در هر کارگروه 5 نفر مورد مصاحبه و ارزیابی قرار گرفتند. مصاحبه کنندگان خودشون با تعیین کردن شاخصهایی برای نمره دادن از نظر همدیگه مطلع نبودند. در جای دیگه جمع‌بندی میشد. هر کدوم از مصاحبه‌گران خودش نظر میداد، جای جمع‌بندی میشد و نظر اینها مورد توجه قرار میگرفت. نهایتا نظرات اومد و بنده خودم توفیق داشتم خدمت عزیزان برسم و از نزدیک اون سری از مباحثی که بررسی شده بود بتوانم با بررسی‌های دقیق نهایی کنم. تلاش شد سراغ نیروهایی که امروز خیلیشون در ذهن شماست ما بریم و سراغ خیلی ها از نیروهایی که شما میشناسید از این شاخصه هایی که عرض کردم برخوردار هستن، اینها ما سراغشون رفتیم. متاش خب طبیعتا ممکنه که هر دعوتی مواجه بشه با یک سری از مسائلی، گاهی مشکلی فردی داره، گاهی بعضی از عزیزانی که در مجلس هستند ترجیحشون مجلس بود، مثل جناب آقای نیکزاد، آقای امیرآبادی، بعضی از دوستان دیگه از نمایندگان ترجیحشون مجلس بود، بعضی ها ترجیحشون کاری است که الان فعلا دارن بود در بررسی ها و پیشنهاداتی که انجام شد. مطلقا رابطه که بعضی از سایت ها نوشتن، من اینجا اشاره بکنم، رابطه سببی، نسبی، خانوادگی، فشار از ناحیه یک فردی، یک حزبی، یک جریانی مطلقا در انتخاب و پیشنهاد وزرا نقش نداشته. من با بررسی‌های مقدماتی خودتون منو میشناسید. من کسی که بخوام با فشار یا با کسی یه فردی رو به ما تحمیل کنه برای معرفی، این نزن در روحیه من نیست و چون دیگران هم شناخت دارن لذا این کارو نمی‌کنن. چرا پیشنهاد افراد مختلفی، حوزه‌های مختلفی، دلسوزان بسیاری نامه نوشتن پیشنهاد کردن، اما ما در انتخاب افراد به هیچ وجه اینطور نبوده که بخواد تحت تأثیر یک جریان خاصی باشه. در ارتباط با کار هم من عرض کردم، حالا ممکنه شما ترکیب رو طوری ببینید که بگید اینا چطور ترکیب، هر کدام از یه بخشی هن، یه جایی هن. خب این که ترکیب یک حزب و یک تشکل سیاسی نبوده که بخواد با یک تشکل سیاسی بگیم در این تشکل خودمون هر کی پیدا شد اونو بگذاریم. اصلا سخن از حزب و تشکل خاصی و گروه خاصی نیست. سعی کردیم که افراد شایسته، حقیقتا شایستگان رو از بخش‌های مختلف پیگیری کنیم و اونها رو بتونیم معرفی کنیم. تلاش همیشه این بوده. لذا این جهت هم مورد تأکید و توجه بوده. نکته دیگه که میخوام خدمت نمایندگان عزیز عرض بکنم این که حقیقتاً در بررسی وضعیت و صلاحیت وزرا تلاش شده به این محورهایی که همواره مورد تأکید رهبری معظم انقلاب اسلامی هست و همه ماها، بنده به عنوان یه طلبه و شما عزیز هممون مخاطب ایشون هستیم، که تلاش کنیم در افرادی که میخوایم به کار بگماریم حتما کارآمدی مورد توجه باشه، تعهد مورد توجه باشه، ارزشی بودن مسئله محوری باشه، توجه به مردم و مردمگرایی و مردمداری مورد تأکید و توجه باشه، جوان و نیروی جوان مورد تأکید باشه. این شاخصهایی که ایشون اعلام میکنن به عنوان شنیدن که نیست. ما تلاشمون اینه که در این جهت حتما این شاخصها هم مد نظر و مورد توجه باشه. و این که شرایط کشور شرایطی است که ما باید همکارانی داشته باشیم که برون رفت از این شرایط رو برای ما بتونه کاملا تسهیل بکنه. من برای که وقت گرفته نشه به وزرا میپردازم و عزیزانی که معرفی شده محضر مبارک نمایندگان عزیز و محترم، یک به یک اشاره میکنم به عزیزان. نکته اول با حروف الف و اول وزارت آموزش و پرورش. در وزارت آموزش و پرورش چند نکته بسیار مهم وجود داره که این رو ما در دوره انتخابات تأکید کردیم برش. مسئله فرهنگ در کشور مسئله بسیار مهمه. آینده سازان در کشور موضوع بسیار با اهمیتی است. مسئله معلمان و فرهنگیان مسئله محوری ماست. توجه به توانمندسازی معلمان، هم توانمندی علمی هم توانمندی معیشتی مورد تأکید ماست. حتما فرهنگیان عزیز بدانند در برنامه دولت توجه به فرهنگیان به ویژه مسئله طرح رتبه بندی معلمان مورد تأکیده که با همکاری مجلس محترم انشاءالله ما دنبال خواهیم کرد. مسئله توجه به سند تحول آموزش پرورش مورد تأکید ماست. این سند رو نوشتن که اجرا بشود و باید با تمام ابعادش اجرایی بشه. توجه به مسئله شورای عالی آموزش پرورش، بررسی بفرمایید رؤسای جمهور در ادوار مختلف چند نفرشون تا حالا تو این جلسات شرکت کردن و این جلسات مسئله شون بوده. ما انشاءالله در مسائل مهمه حتما شورای عالی آموزش پرورش رو تشکیل خواهیم داد. من خودم در خدمتون هستم، حداقل در مسائل مهمه در آموزش پرورش من خودم شرکت خواهم کرد در جلسات، برای اینکه مسئله آموزش پرورش مسئله ماست. در همه ادوار، در مجلس ها، دولت ها مسئله آموزش پرورش مطرح شده، اما باید مسئله حل اساسی بشه، هم مسئله معلمان، دغدغه معیشتیشون و مسائل مختلفی که در رابطه با مسئله فرهنگیان داریم. رابطه خانه و مدرسه به صورت کاملا سازمانی و سیستمی باید دنبال بشه که این از برنامه هاییست که انشالله دنبال خواهد شد. ما در این رابطه گزینه های مختلفی رو بررسی کردیم. نسبت به آقای دکتر باقلی که معرفی شده به مجلس، من عرض بکنم ساوه قضیه رو. من در آستان قدس رضوی که بودم، از دانشگاه فردوسی که دانشگاه با سابقه و معتبری است، خواستم که بعضی از اساتید دانشگاه معرفی بشن و ما در آستان قدس از وجودتون استفاده بکنیم و دانشگاه این کارو کردن. ما 18 تا از اساتید برجسته رو جذب کردیم که یک رابطه بین دانشگاه و آستان قدس برقرار بشه. تو بخش تربیت بدنی همینطور دکترای تربیت بدنی در رابطه با مسائل روانشناسی و روانکاوی، تبلیغ، چهره‌های خوبی جذب شدن. در مورد آموزش پرورش چون مدارس مختلفی داره آستان قدس، آقای دکتر باقلی مشغول به کار شدند. خب با نگاه تحولی یک جوان تحولگرا وارد شد، همون اوائل یه عده‌ای در مقابلش سفارایی کردن، نامه دادن، شبنامه پخش کردن. ما یه گروه تخصصی فرستادیم بررسی کنن ببینیم این کاری که ایشون کرده اشکال داشته. دیدیم نه، گفتیم کارتون ادامه بدید. در اون مدتی که من بودم در مشهد، ایشون کارش رو ادامه داد. بعد از اینکه ما اومدیم تولیت محترم جدید، این فضا دوباره شروع شد. یعنی همون عده‌ای که موضوعشون موضوع تعارض منافع بود، در یک فضای گسترده شروع کردن شبنامه و گزارش پخش کردن این بر. خب تولیت محترم جدید یک گروه از تهران آوردن، بررسی کردن عملکرد ایشون، ایشون تا همین امروز کارشون رو دارن ادامه میدن. ما در آموزش پرورش هم مسئله تخصص رو در نظر گرفتیم. شما بررسی کنید وزرای آموزشی پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی تخصص مربوط به حوزه مأموریت، یعنی دکترای تعلیم و تربیت، چون دارای دکترای تعلیم تربیت هستن. و بعد برخلاف اون چی که برخی توی سایت ها پخش کردن، ایشون معلمی مهد کودک، مدرسه و در حوزه دبستان، دبیرستان تا دانشگاه همه مراحل بوده. و در شما ممکنه در رابطه با تجربه، بعضی از دوستان نسبت به تجربه که حرف درستی هم هست، باید تجربه داشته باشه، اداره کردن چندین سال مجموعه فرهنگی دارای 7000 دانش آموز، قریب 1000 معلم و همکاری با بخش‌های مختلف آموزش پرورش در حوزه‌های مختلف، ما این رو اسمش رو می‌ذاریم تجربه. یعنی در کنار دانش دکترای تعلیم تربیت، ایشون دارای یک تجربه موفقی در اداره یک مجموعه آموزش پرورش در یک بخشی بوده. بله، این مگر این که بگیم داشتن مثلا کد استخدامی آموزش پرورش، این هم ضرورت داره در کنارش، به الا این هم یک تجربه است. در هر حال ایشون این جهت رو دارن، یعنی هم دانشش رو دارن هم تجربه رو دارن. در این حال نه در این مورد، در هر موردی اختیار با مجلس محترمه. ما بررسی کردیم تو گزینه ها، اولا این کاندیداها و این کسایی که کاندیدا بودن برای وزارت، همشون از اون تیم کارگروه ما همشون عبور کردن. یعنی تک تک اینها نسبت بهشون بررسی شده، نمره دادن دقیقاً که چه کسانی نمرهشون بدونی که بدونن. درسته من آقای باقلی رو خودم تو مشهد میشناختم، اما شناخت من نسبت به هیچ کدوم از این وزرا کافی نبود. من هر کسی رو که میشناختم از این فیلتر عبور دادم، وای که میشناختم، ولی گفتم نه کافی نیست. بالاخره شاید من این نظری دارم، این نظر من کافی نیست، مسئله کشوره، نمیشه به این بسنده کرد. لذا کارگروهی که شاید یک بار افراد رو ندیده بودن میشستن بررسی میکردن. اینا هم همینطور، یعنی در اون کارگروه هم علاوه بر اون شناختی که من دارم عرض میکنم بررسی کردن. در هر حال تصمیم با مجلس محترم شورای اسلامی است و تصمیم شما هم برای ما محترم است. وزارت ارتباطات در راستای جوانگرایی، آقای دکتر زاریپور هم باز هم علم و دانش و تخصص و هم در این حال تجربه مورد توجه ما بوده. ایشون هم تجربه سال 80 دارند و هم در دهه 80 دارند و هم در این مدتی که چند سالی که در دستگاه قضایی کار کردن تجربه موفقی داشتند. و ما هم برنامه‌مون در وزارت ارتباطات هوشمندسازی، شفافسازی، فعال کردن اقتصاد فضای مجازی جز برنامه‌های وزارت ارتباطاته. ما برداشتمون اینه با شناختی که داریم آقای دکتر زاریپور میتونن و توانایی دارن که این کار رو با تخصص و تجربه‌ای که دارن انشالله به نتیجه برسونن و کارآمدی دارن. نسبت به وزارت اطلاعات، جناب آقای خطیب هم دانش اطلاعاتی و امنیتی دارند و هم تجربه چندین ساله در وزارت دارند. یعنی این دو جهت علم و دانش کار و تجربه کار هر دوتا در جناب آقای خطیب هست و ما بدنه بسیار انقلابی حزب اللهی در وزارت اطلاعات داریم. نسبت به جریان مدیریتی هم انشاءالله با روحیه تحولی که ایشون دارن تحولی ایجاد کنن که یک در واقع انتخاب همکاران و مدیرانی بتونن در این مجموعه بدنه انقلابی وزارت رو کاملا در جهت یک پیشگیری و مبارزه با فساد و دوم جلوگیری از نفوذ و سیانت از نظام، سیانت از دولت، سیانت از همه بخش‌های نظام و نهایتاً و موضوع مهم سیانت از مردم در مقابل هجوم‌ها برنامه‌ریزی کنند و کار را دنبال کنند. وزارت اقتصاد و دارایی آقای دکتر خاندوزی، در اینجا موضوع دانش و تخصص باز مورد تأکید و توجه بوده. داشتن اطلاعات اقتصادی، آشنایی با وزارت اقتصاد، اطلاع داشته باشن، بهترین نوع از معرفت و شناخت نسبت به یک دستگاه، بهترین روش بودن در یک مجموعه هست. این درسته، اما منحصر به این نیست. شناخت یک مجموعه برای یک فردی که میخواد احراز یک مسئولیت بکنه بسیار مهمه. این فرمایش مقام معظم رهبری رو در بیانیه گام دوم عنایت کنید. بیگمان یک مجموعه جوان، دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند و دوران پیشرو باید میدان فعالیت چنین مجموعه باشد. ما آقای خاندوزی رو با توجه به شناختی که از مجموعه وزارت دارن و بعد ما تصمیم داریم برای اونجا، ما یک چهره جوان مطلع اقتصادی میخوایم نظام مالیاتی رو عادلانه کنه، نظام تأمین مالی دولت رو فعال کنه، اصلاح کنه، در فضای کسب و کار مردم ایجاد اصلاح و تحول بکنه، بهره‌وری رو ارتقا بده و مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی رو بتونه کاملاً سامان بده، شفافیت و مدیریت تعارض منافع رو دنبال بکنه، وضع خزانه داری کل رو ببینید. نمایندگان محترم، ما چهره جوان فسادستیزی میخوایم مثل موضوع گمرک، مالیات و بخشای مختلفی که در حوزه وزارت اقتصاد داره است بتونه اصلاح کنه و ما این رو و این مصمم بودن رو برای اصلاح امور رو در چهره ایشون و در سوابق ایشون کاملا می‌بینیم و این بخش هم با همکاری تیم اقتصادی که شما نگرانش هستید، تیم اقتصادی دولت برای هماهنگی این تیم معاون اول رو مسئول هماهنگی تیم اقتصادی ما گذاشتیم و همه دوستان هم گفتیم برای اینکه به گومگو نباشه معاون اول مسئول این هماهنگی است. چه تیم اقتصادی به معنی خاص بانک مرکزی وزارت اقتصادی برنامه بودجه، چه به معنی عام یعنی تمام وزارتخونه های اقتصادی که در رابطه میتونن نقش داشته باشن برای که این هماهنگی کاملا بتونه صورت بگیره. نگاه به تیم اقتصادی برای هماهنگیش کاملا مورد توجه بوده. نسبت به وزارت امور خارجه جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان که شما آشنا هستید، آقای امیر عبداللهیان هم علم و دانش دارد در حوزه خارجی و هم دارای تجربه هستش، تمام مراحل وزارت خارجه را هم گذرونده و فردی خوشنام در رابطه با وزارت خارجه. ما مسئله سیاست خارجی متوازن، توسعه روابط همسایگی، اولویت دادن به اقتصاد در تعاملات خارجی به ویژه با همسایگان، مسئله فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در دستور کار وزارت امور خارجه است. ایشون رو به عنوان کسی که بتواند سکاندار این بخش باشه پیشنهاد کردیم. در وزارت بهداشت آقای دکتر عین‌اللهی، عزیزان مختلفی مطرح بودن تو این بخش مثل همه بخش‌های دیگه که با اینا هم مصاحبه شد، صحبت شد، بررسی شد. بعضی از نمایندگان محترم که اونها هم اولویتشون، مثلا آقای قاضی زاده اولویتشون بهداشت و درمان نبود، با دوستان مختلفی مطرح شد. آقای عین‌اللهی استاد تمام دانشگاه هستند. شما تو بهداشت درمان به هر کدام از این چهره های انقلابی بهداشت درمان بگید، نام آقای عین‌اللهی کاملا آشناست به عنوان یک چهره انقلابی که همواره همراه انقلاب و نظام بوده و همواره احساس مسئولیت میکرده در انجام وظایفش و یا آدم تو میدون هست. آقای عین‌اللهی آدم تو میدان. ما مثلا چهره ای که من باید اینجا اسم برم با اینکه ما معرفی نکردیم، آقای ایمانیگی از چهره های شاخص بهداشت و درمان در شیراز، شخصیتی است که هم علم هم عمل، لکن خب شیراز بودن و مسائلی بود که نشد ما در خدمت ایشون باشیم. ما کم نداریم چهره های خوب، اما ایشون چهره شاخص است که در این رابطه، حتی در رابطه با مسئله مبارزه با کرونا که امروز مسئله ماست، ایشون چهره است که میتونه بسیاری از نیروها رو به همکاری دعوت کنه و این بخش رو انشالله با موفقیت دنبال کنه. به ویژه مسئله امروزی که ما گرفتاریم، ممکن احیانا انشالله که ریشه‌کن بشه مسئله، اما اگر ادامه دار بود نیازمند به یک مدیریت قوی و کارآمدی است که بتونه کار رو دنبال کنه و ایشون در این رابطه نگاه به مردم، نگاه به ضعفا و محرومین همواره در دست کارنامه‌شون بوده. نسبت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای دکتر عبدالملکی. آقای عبدالملکی خب جوان، پاکدست، فساد ستیز، دارای تجربه موفق در جایی که بوده. اولا از دانش، باز من در این وزارت خونم بگم، هم دانش هست هم تجربه. دانششون دکترای اقتصاد از فریختگان در واقع دانشگاه و اساتید دانشگاه در اقتصاد. دوم تجربه. میدونید ایشون معاونت بخش اشتغال کمیته امداد رو به عهده داشتن، علاوه بر اینکه عضو هیئت امنا از طرف مقام معظم رهبری هم هستن، یعنی امین آقا هم در این وزارت تعاون ایشون یکی از هیئت امنا هستن. خب در این تعاون یک بخش مهمی داره بحث رفاه اجتماعی. ایشون قبل از این سوابقی دارن در اونجا، در صندوق‌های مختلفی که اونجا بودن عضویت داشتن و بعد موفقیتی که در معاملات اشتغال داشتن. من از بازرسانی که رفتن حوزه ایشون رو بازرسی کردن سوال کردم، گفتن از حوزه‌های موفق معاونت کمیته امداد معاونت قاله. در این مدت ایشون مبلغی که در اختیارشون بوده سعی کردن به نحو کامل نسبت به ایجاد اشتغال اقدام کنن، یعنی هم دانش اقتصادی ایشون برای بنگاه‌هایی است که ما در وزارت رفاه و تعاون داریم، هم در ارتباط با مسئله داشتن تجربه، اونم تجربه موفق در اشتغال، که مسئله ما در وزارت رفاه و در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئله اشتغال مسئله بسیار مهمه. ما به مردم قول دادیم مسئله اشتغال رو طبیعتاً باید وزارتخونه که این کار رو میکنه و مدیریتی که این کار رو به عهده داره توانا باشه برای اینکه بتونه اشتغال رو اجرایی بکنه و ایشون با نیروی جوانی خودشون، با نخبگی خودشون، با پاک دستی انشالله این وزارتخونه رو اگر اعتماد نمایندگان محترم مجلس هم در کنار معرفی ما قرار گرفت انشالله حتما میتونه در اونجا تحول ایجاد بکنه با دوستانی که ازشون استفاده خواهند کرد. وزارت جهاد کشاورزی آقای دکتر سعادت نژاد در این وزارتخونه هم باز مسئله یک دانش و تخصص، دو شناخت به مسئله کشاورزی و مسائل مهمی که در حوزه کشاورزی وجود داره. نمایندگان محترم مجلس میدونن آقای سعادت نژاد نسبت به این حوزه کاملا تسلط داره و ورود داره و من گروه های مختلفی که پیشنهاد کردن جز پیشنهادات اکثر گروه ها برای وزارت جهاد کشاورزی آقای سعادت نژاد اسمون دفته خیلی از دوستان بود، ولی از جمله آقای سعادت نژاد جز موارد در واقع گروه های مختلفی که با هم ارتباط نداشتن اسمو می آمد برای من، ایشون جز اسامی بود که به عنوان کسی که میتونه در واقع با یک رویکرد جهادی و با برخورداری از دانش و تخصص و تجربه‌ای که داره انشالله مسئله وزارت جهاد کشاورزی رو دنبال کنه. منتاش آقایون نمایندگان و خانم های گرامی، ما یه مسئله داریم در تو بعضی از وزارتخونه هامون که باید یه بخشش فعال یه بخش دیگه‌ش هم باید فعال کنه. مثلا وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزیش خوبه، جهادش رو باید ما سازماندهی کنیم، فعال کنیم. وزارت ورزش و جوانان، ورزشش خوبه، بخش جوانانش رو باید ما سازوکار براش ایجاد کنیم. سازمان برنامه بودجه، بودجهش خوب پیش میره اما برنامه دوچار اشکالات جدیه، ما تو برنامه مشکل داریم. یعنی بعضی وزارتخونه‌ها اسامیش یه بخشش فعاله، یه بخش دیگه‌ش هم باید حتما ما در دستور کار قرار بدیم، فعال کنیم. لذا بخش جهادی وزارت جهاد کشاورزی هم مورد تأکیدی که انشالله پیگیری بشه. وزارت دادگستری جناب آقای دکتر رحیمی هم آشنا به مسائل قضایی و حقوقی، هم آشنا به مسائل مجلس و هم آشنا به دلیل دیوان محاسبات و دوره‌ای که در دیوان محاسبات بوده به مسائل دولت، میخواد در وزارت دادگستری باشه که هم دولت، هم مجلس، هم دستگاه قضایی رو هم خوب بشناسه، همین ارتباطات رو خوب برقرار کنه. ما آقای دکتر رحیمی رو برخوردار میدونیم هم از تجربه و هم از دانش کافی. وزارت دفاع آقای امیر آشتیانی که هم نیروهای مسلح خوشحال شدن از معرفی ایشون به عنوان وزیر دفاع و هم یک نیروی مجرب با علم و آگاهی نسبت به مسائل نیروهای مسلح و موضوع وزارت دفاع و چهره خوشنام در مجموعه نیروهای مسلح و مجموعه ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. وزارت رفاه و شهرسازی آقای رستم قاسمی. آقای قاسمی میدونید که مدت‌ها در قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان یکی از بزرگترین پیمانکاران دولت در حوزه راه و شهرسازی کارهای بسیاری انجام داده. کسان دیگه هم در این وزارتخونه مطرح بودند اما نمایندگان محترم روزی که من برای تعلیف اومدن عده زیادی نسبت به افرادی اظهار نظرهایی به من کردن که من میخواستم نظر نمایندگان محترم رو داشته باشم. بالاخره ما با مجلس میخوایم کار بکنیم و موفقیت مجلس در گروه همکاری، موفقیت دولت در گروه همکاری مجلس، همراهی و حمایت مجلس و همفکری با مجلسه و موضوع مهم ما در رابطه ما این وزارتخونه ساختن 1,000,000 مسکن در هر ساله، 4 سال 4,000,000. آقای رستم قاسمی برنامه دارن در این جهت و این برای ما خیلی مهمه که کسی بتونه این وعده دولت رو عملی کنه و این وعده انشالله با پیگیری ایشون عملی خواهد شد. تجربه کاری خوبی دارن و بتونن در این رابطه انشالله گام هایی بردارن به صورت منضبط و این انضباط و حرکت انقلابی با هم بتونه انشالله هم تحولی در وزارتخونه و هم کار رو انشالله بتونه دنبال کنه. وزارت مثلا صنعت، معدن و تجارت آقای فاطمی امین، مسائل این بخش بخشیش انجام شده، بخشیش به صورت کلان و اساسی به نظر ما همچنان باقی است. و این وزارتخونه نقش بسیار مهمی داره در ارتباط با اهداف مهم اقتصادی دولت، و این نیازمند هم سلامت، هم شجاعت، هم جامعه نگری، هم تخصص و هم داشتن روحیه انقلابی جهادی. آقای فاطمی امین رو هم من از آستان قدس رضوی که ایشون مسئول بخش اقتصادی بودن، روزی که رفتن خیلی از شرکت‌های ما وضعیت حسابرسیشون مشروط بود، بعضن مردود بود، اما روزی که ایشون من میخواستم بیام دو کار اساسی کردن. یکی این که جز دو شرکت که مشکل اساسی داشت و راهکار بسیار اساسی میطلبه که مشروط شد، بقیه شرکت ها از یک مقبولیتی برخوردار شد. غیر از این که دارای شفافیت شد، اون روز که من میخواستم از آستان قدس بیام تمام شرکت ها رو ایشون گذاشت پشت ویترین، گفت همه اقتصادیون و نخبگان باید ببینن ما چه کردیم و چه میکنیم. و این کار مهمی بود که شفافیت در بخش اقتصادی برقرار شد. و در حوزه هایی که ایشون بودن، چه وزارت کشور، چه وزارت صنایع و معادن، چه وزارت صنعت و معدن و تجارت، عملکرد موفقی داشتن بنابر بررسی متخصصین فن. و اینجا هم با تجربه که داشتن در خود این وزارتخونه و با علم و دانش در کنار تخصص، انشاءالله بتونن ایشون گامهایی رو بردارن که ما شاهد تحول در این وزارتخونه باشیم. وزارت علوم تحقیقات فناوری آقای دکتر زلفی پور، ایشون علاوه بر دورانی که معلمی داشتن در دانشگاه هم الان استاد هستن، 7 سال مدیریت یک دانشگاه کلان و صاحب نامی رو به عهده دارند، مسئول مجمع بسیج استان هستند، رئیس دانشگاه هستند، اما روحیه بسیجی ایشون رئیس مجمع بسیج هم هست. روحیه انقلابی است، روحیه تحولگراست و مجموعه آموزش عالی، مجموعه ارزشمند. اگر به این استاد محترم که صاحب نام نه فقط در ایران، در دنیا هم به عنوان یک چهره علمی صاحب نامه و در مدیریت هم مدیریتی داشته که در این مدت به اعتراف کسانی که بررسی کردن مدیریت موفقی در دانشگاه بوعلی همدان داشته، انشاءالله بتواند منشه آثار باشه برای وزارت علوم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای دکتر اسماعیلی، ما امروز موضوع اقتصاد رو مطرح میکنیم به عنوان یک موضوع فوری کشور، اما حقیقت آن است که اولویت موضوعی ما فرهنگه و یادمون نره که مسئله فرهنگ اولویت جدی داره برای کشور. و به نظر ما در دولت 13 موضوع فرهنگ یه موضوع پیشران هست، باید بهش توجه کرد. و در این رابطه ما چهرهایی که مطرح بودن مورد بررسی گروه‌های مصاحبه‌گر قرار گرفتن. از مجموع بررسی‌ها کسی که هم دارای دانش هست هم دارای تجربه در این رابطه، آقای دکتر اسماعیلی معرفی شد. من بد نیست به آقایون و خانم‌ها عرض بکنم در این کارگروه، من چون حساس بودم رو مسئله فرهنگ، علاوه بر این که یک جلسه گذاشتم با اعضای کارگروه، افرادی که مطرح بودن با شاخص‌های یک به یک برای خودم تعریف کنن ببینم که از کجا رسیدن به این نقطه، یک به یک بررسی شد. علاوه بر این من با بعضی از افراد کارگروه من جمله آقای سفارنندی تمام گفتم شما وزیر ارشاد بودید، بررسی کردید واقعا به چه نقطه رسیدید، چون وزارتخونه رو خوب میشناسید. گفتن من در مجموع افرادی که معرفی شدن آقای دکتر اسماعیلی رو از همه شایسته تر یافتم در این قضیه. یعنی هم بررسی موردی کردم با اینکه احتیاط کردم من ایشونو میشناختم، در این حال از متخصصین امر در جلسه حضوری تلفنی پیگیری کردم که واقعا برسیم. مسئله فرهنگ برای ما بسیار مهمه، اهالی فرهنگ و هنر هم بدانند آزادی رو ما به شما ندادیم، آزادی رو خدا به شما داده. ما تضمین کننده این آزادی هستیم، تضمین کننده آزادی های مشروع دولته که آزادی رو برای اصحاب فرهنگ و هنر تضمین کنند تا بتواند ظرفیت های اصحاب هنر و اصحاب فرهنگ شکوفا بشه. این کار به عهده دولته و این کار به عهده این وزارتخونه و بخش های مرتبط با این قضیه انشالله خواهد بود. کشور آقای دکتر وحیدی، خب الان رئیس دانشگاه هستن، وزارتخونه های مختلفی رو مدیریت داشتن و چهره ای هستن که علاوه بر دانش حقیقتاً یک چهره راهبردی است آقای وحیدی. یعنی کسی که در وزارت کشور مطرح میشه به عنوان کسی که میخواد کشور رو تدبیر المدن مسئله مهمی هستش. درست همه وزارت خونه هستن، اما وزارت کشوره که اون در واقع نخ تسبیح بخشای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشوره. ولی آقای وحیدی رو ما واقعا با بررسی که کردیم به عنوان کسی که با نگاه راهبردی و توان بالا بتونه وزارت کشور رو دنبال کنه ایشون رو یافتیم و انشالله ایشون بتونن با مدیریت که دارن وزارت کشور رو به نحوی اداره کنن که دغدغه همه دوستداران انقلاب اسلامی در سراسر کشور انشالله مرتفع بشه. وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، جناب آقای مهندس درقامی که با چهره ایشون شما همتون آشنا هستید، و مسئله گردشگری مسئله مهمش اقتصاد گردشگریه. ما کشورمون زمینه‌های بسیاری داره برای توسعه یافتگی در حوزه اقتصاد گردشگری، و نگاه آقای زرقامی، من با جلساتی که با ایشون داشتم در ارتباط با مسئله گردشگری که بتوان هم فرهنگ رو در گردشگری معرفی فرهنگ اسلامی، فرهنگ ایرانی، از اون طرف اقتصاد گردشگری، اینا نگاه‌هایی است که بسیار مهمه و در کشور باید توسعه پیدا کنه. خیلی‌ها گفتن حرفاشو زدن، اما در عمل اون اتفاقی که باید بیفته، من ضمن تشکر از همه پیشینیان عرض بکنم، به نظر من یک کار تحولی باید صورت بگیره. ما این رو در رابطه با اقتصاد بدون نفت که داریم دنبال میکنیم، یکی از هرده ها مسئله اقتصاد گردشگریه که باید دنبال بشه و انشاءالله با توانمندی آقای مهندس زرقامی این کار دنبال بشه و مسئله وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بتونه به جایگاه بایستو شایسته چه گردشگران داخلی چه گردشگران خارجی. این هم از کارها و مسائل مهمه. نسبت به وزارت نفت آقای مهندس اوجی، خب در درون وزارت نفت بررسی شد چهره های نامدار خوشنام در وزارت نفت که در علم و دانش مراحل رو گذروندن، یعنی مدرک تحصیلیشون در لیسانس و فوق لیسانس و تحصیلات تکمیلی، از اون طرف پست هایی که احراز کردن در مسئولیت های مختلفی تا معاونت وزیر نفت، در تمام این ادوار ایشون یه چهره موفق بوده. ما بررسی کردیم و میتونه وزارت نفت رو به عنوان کسی که هم علم و دانشش رو داره، دانش مرتبط هم داره. ما همه کسانی که انتخاب کردیم سعی کردیم دانش مرتبط باشه، دانش مرتبط با نفت و گاز داره و هم دارای تجربه هست، در واقع تو این بخش تونسته نقش آفرین باشه. در این رابطه ایشون هم میتونه با یک حرکت جهادی انشالله اقداماتی در رابطه با وزارت نفت بکنه. و نسبت به یک مسئله که دوستان ممکنه نگران باشن، مسئله فروش نفته، نسبت به فروش نفت هم ما امکان و زمینه به لطف خداوند متعال بسیار وجود داره و از این جهت شما هیچ گونه نگران قضیه فروش نفت نباشید انشاءالله. نسبت به وزارت نیرو و آقای مهندس مهرابیان عرض بکنم که ما متاسفانه در حوزه آب و برق خیلی عقب موندگی داریم و شما خوب میدونید که ما عقب موندگی داریم و این عقب موندگی ها باید جبران بشه. هم تولید بالا که اگر به برنامه توسعه ششم توجه میشد ما امروز شاهد این قطع برق ها نبودیم و این جزء دستور کار هست. خب ایشون هم وزارتخونه رو میشناسه، هم سابقه کار وزارت داره، اما نسبت به مسئله وزارت نیرو، نیروگاه ها و سد سازی هایی که در دستور کار ایشون بوده و اقداماتی که ایشون در رابطه با نیروگاه سازی و سد سازی کرده تعدادش بسیار بالاست و میشناسه مجموعه ای که براش برنامه داشته باشه هم بتونه، چون بحث ما امروز ایجاد نیروگاه هاست و تولید برقه و یکی هم موضوع مهم مدیریت آبه. مدیریت آب در کشور مسئله بسیار مهمه، کمبود نزولات آسمانی با یک مدیریت دقیق با تدبیر و با کمک مردم عزیز که ما نمایندگان محترم میتونه در واقع به وضعیت خوبی ما انشالله رهنمون بشیم. مسئله بعد وزارت ورزش و جوانان، من یک جلسه ای داشتم با در واقع نام‌آوران ورزش. عنایت کنید آقایان و خانم‌های گرامی، اینا یکی از حرفایی که به من می‌زدن، می‌گفتن فلانی 40 ساز در رأس، 40 ساله در رأس ورزش، چهره‌های سیاسی شما می‌گذارید، نمیشه یک بار بیاید در درون مجموعه خود ما. ما بالاخره ورزشکاری که بتونه مدیر باشه، ورزشکاری که بتونه دانش ورزش هم داشته باشه، در درون خودمون پیدا میشه. ما گفتیم افرادی رو بررسی کنن، 3-4-5 نفر رو معرفی کردن، در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت. تو گروه هایی که نام های مختلفی به من دادن، آقای سجادی به عنوان کسی که هم مدال آور 16 مدال آورده، بر سکو قرار گرفته، هم سلسله مراتب علمی و دانش خودش رو تو دانشگاه های گذرونده که دارای مدرک عالی تربیت بدنی، یعنی هم از نظر دانش، چون ما دو تا اصل گفتیم، هم دانش هم تجربه، ایشون هم در مجموعه ورزش بوده و هم دارای دانش در واقع تربیت بدنی است، که این دو جهت خب یک زمینه خوبی ایجاد میکنه که یک چهره دانشگاهی دارای تحصیلات مرتبط که خودش هم ورزشکاره و در درون جامعه ورزشی کشور او رو قبول دارن، بتونه این مجموعه رو با اجماع و مفاهمه انشالله کارش رو دنبال بکنه. این هم نسبت به ورزش. منتهاش من اون تذکر کلی رو عرض کردم، بخش جوانانش باید مورد توجه قرار بگیره. بخش جوانان به نظر ما از مباحثی است که مقداری بهش توجه بایسته‌ای نشده. ببینید، من این وزرا رو محضر نمایندگان عزیز معرفی کردم. اون شرطی که آقا با من فرمودن در تنفیذشون، ما هم ننوشته و ننگفته با همه وزرامون خواهیم داشت. تا زمانی که روحیه انقلابی، روحیه فساد ستیزی، روحیه کارآمدی، مردمداری در بین عزیزان باشد، ما در خدمتشون خواهیم بود. این رو هم رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام نظام با بنده طلبه در تنفیذشون فرمودن. من هم به همکارانمون عرض میکنم که همواره این شرایط بودنش در عزیزان به عنوان تداوم اعتماد ما یک ضرورت اجتناب ناپذیر داره. این هم قطعی است. لذا من این مجموعه رو مجموعه ساله و کارآمد میدونم، اما در اینجا مسئله مهم، مسئله نگاه نمایندگان ملت هست. دو شرط داره وزیر شدن: یک، پیشنهاد رئیس جمهور; دو، رأی اعتماد مجلس. اگه دو شرط تحقق پیدا کنه، آیون در سمت و جایگاه وزارت قرار میگیرن. اعتماد شما بسیار مهمه و این کاری که در کمیسیون‌ها کردید، بررسی کردید، موجب تقدیر و تشکر بنده است. و حتما بدانید که نظر شما، رأی شما به عنوان بهترین مشاورین مورد قبول و احترام بنده خواهد بود قطعا. نسبت به هر کدام از عزیزان، بعد از شنیدن سخنانشون، بعد از دیدن برنامه‌هاشون، نظر شما برای بنده به عنوان نظری که صائب هست قانوناً، و از نظر ما هم چون شما رو هم می‌دانیم که از در دغدغه‌مندی مسائل رو دنبال می‌کنید و نظر می‌دید، حتماً می‌دونید مورد احترام و اعتنای ما خواهد بود ان شاء الله. من در پایان سخن عرض بکنم که ضمن عذرخواهی از تسطیع به نمایندگان عزیز و محترم، پیشرفت در این میدان نیازمند حمایت مجلس محترم هست. آقایان محترم و بانوان گرامی، بررسی این که دولت یا مجلس در رفع مشکلات معیشتی، در رفع بیکاری، در ایجاد اشتغال، در رونق تولید موفق بوده یا نه، همه ما رو با هم می‌بینند. درسته من در جایگاه خدمتگزار شما در دولت هستم، اما همه ما با هم دیده میشیم. انتظار مردم، انتظار حوزه‌های انتخابی شما این هستش که عنایت کنید که ما کمیسیون‌های تخصصی شما رو به عنوان بهترین مشاورین خودمون می‌دونیم، بهترین کسانی که میتونن به دولت مشورت بدن. من خدمت آقای دکتر قالیباف هم در جلسات مختلف گفتم که از وقتی مجلس کارش شروع کرده، در کمیسیون‌های تخصصی نکاتی که مطرح هستش حتماً من معتقدم با دولت در میان گذاشته بشه و ما با نگاه‌های دغدغه‌مندانه همکارانمون در مجلس انشاءالله بتونیم کارو پیش ببریم و آنهایی که معتقدن نمی‌شود کار پیش نمیره مگر میشه، نه، ما نشان بدیم که در عمل از اصحاب ما میتوانیم هستیم و یقین داریم انشاءالله با عنایت خداوند متعال و با کمک اهل بیت عصمت و طهارت ما موفق خواهیم شد که مشکلاتی که امروز پیش پای مردم هست و دولت هم باش در واقع مواجه هست، با همکاری و کمک مجلس، با عمل به رهنمودهای رهبری معظم انقلاب اسلامی، ما بتوانیم انشاءالله این مشکلات رو و این گره ها رو خداوند متعال بهمون توفیق بده باز بکنیم و گشایشی در زندگی مردم انشاءالله به لطف و کرمش ایجاد بشه انشاءالله. عذرخواهی میکنم از اطاله کلام، از رئیس محترم مجلس و از هیئت رئیسه، از تک تک شما نمایندگان معزز و محترم، کمال تشکر و امتنان و السلام علیکم و رحمت الله.